شون به شکل جامع واسه این مطلب آغوش کشیدن، چون به معنای واقعی کلمه مصداق ظلم جهانی است. و شما میبینید این دستگاه‌های عریض و طویل سیاست بین‌الملل هم هیچ کدوم توان ممانعت از این ظلم جهانی رو نداره. با این عنایت قاعدتاً طبق اصول سیاست خارجه یکی از اساسی ترین وظایف دستگاه دیپلماسی حکومت دینی این است که از مظلومین عالم دفاع کنه. انحصار نداره در فلسطین، شما میبینید از قصه میانمار تا قصه سوریه، هر جا مسئله مظلومیت برای افرادی در عالم اتفاق میفته حکومت دینی موظفه به مقابله باهاش است، اما بر اساس قدر مقدور، بر اساس بستید موجود، بر اساس توان ممکن. این پس قاعده بازی ماست که در آیات روایت داریم و سالها هم از اول انقلاب نشون دادیم ما به این اصول پایبندیم، اما شدت و ضعف داشته. من این نکته رو اینجا لازم میدونم عرض کنم، اینکه بعضی ها به اشتباه این مطلب رو القا میکنن که سیاست خارجی رو تماما مثلا شخص رهبری راهبری میکنه، یا ایشون به همه میگه چه بکنن و اگر توافقی امضا میشه، اگر حرکتی زده میشه، همش اساره نظامه و نظام اینها رو همه رو خودش پخت و پز کرده و به اسم دولت ها میده بیرون. من حقیقتا باورم اینه که وقتی میدان رو ارزیابی میکنیم تو 45 سال گذشته، رویکرد دولت ها در نحوه کنش سیاست خارجی بسیار اثرگذار. یعنی شما دولتی دارید که نوع نگاهش به غرب بسیار متفاوته با دولتی است که نوع نگاهش به شرق تغییر جهت میده، و بعد در کنش اینها پیرامون مسائل حیاتی هم کشوری شما در بازه از زمان میبینید که مردم فلسطین به شکل ویژه درگیرند، چالش‌های جدی دارند، حتی درون خود گروه‌های مقاومت فلسطین انشقاق به وجود میاد، حماس، جهاد اسلامی، بالاخره اونجوری که بایسته است حمایت لازم بین خودشون اتفاق نمیفته، و از این طرف هم چندان کنش میدانی سنگینی در دفاع از فلسطین رقم نمیخوره، با اینکه فلسطین همون فلسطینه، ظلم همون ظلمه. بله. و بعضی وقتا هم صورت مسئله به همون شکل اتفاق میفته و یک کنش سنگین داریم. اینها گویای اینه که ما در پایبندی به اصول سیاست خارجمون رویکردهای دولت هامون اثر گذارن. اینه که شما بعضی وقتا چالش میدان دیپلماسی دارید.
بله.
گاهی وقتا همسویی میدان دیپلماسی دارید، با اینکه خط فرمان دیپلماسی شما و خط فرمان میدان شما طبق فصل 10 قانون اساسی که جای راسخی اشاره فرمودن یک خط فرمانه. اینه که بسیار حائز اهمیت در 8 تیر ماه اگر مسئله انتخاباتی هم قرار رقم بخوره، این رو بدانیم که خط فرمان در صورتی به شکل درست جهت خودشو پیدا خواهد کرد که روی کرد دولت حاکم همسوی با این خط فرمان باشه.
بسیار خوب، ممنونم.
رادیو معارف، نقد و نظر.
جناب راسخی، مرحوم حضرت امام در قطعنامه 598 یه نکته رو اشاره میکنن، بحث شکلی هسته‌های مقاومت در واقع جهان، و این حرف برای شاید بیش از 3 دهه گذشته هستش، اما ما امروز داریم میبینیم که هسته‌های مقاومت الحمدلله در منطقه شکل گرفته و از یمن تا سوریه و از عراق و لبنان تا حتی میشه گفتش که در شرق ایران، کشورهایی که در منطقه شرق ایران هستن، یک منطقه به این شعاع هسته‌های مقاومت اونجا شکل گرفتن و الحمدلله امروز مشغول مبارزه با استکبار هستن. چه پیوندی داره این مسئله با اون چیزی که ما داریم توی این برنامه بحث میکنیم، یعنی همون بحث نفی ظلم یا اینکه نفی زیر بار سلطه رفتن؟ این رو از این جهت میپرسیم که نامزدهایی که خودشون عرضه کردن به مردم، یکی از بحثایی که قطعا باید بهش توجه داشته باشن بحث جریان مقاومت و جبهه مقاومت در منطقه هستش.
یه جمله یادم اومد از یکی از این مفتیها و مراجع تقلید اهل تسنن لبنان.
بله.
جملهش جمله جالبی بود، دقیقا به بحث ما خیلی ارتباط داره. ایشون جملهش این بود که ما نزدیک 1 میلیارد مثلا 600 میلیون نفر اهل تسنن در جهان داریم. این 1 میلیارد و 600 میلیون نفر اهل تسنن، از اینها 2 میلیون نفرشون تو غزه است. 1 میلیارد و 600 میلیون نفر که 2 میلیون نفرشون تو غزه است، چشم دوختن به 500,000 نفر شیعه حزب الله لبنان تو جنوب لبنان که به غزه کمک کنه. یعنی این جمله به نظرم خودش یک جمله
یک معادله است واقعا.
قش معادله رو داره تبیین میکنه که کجای این معادله قرار گرفته جهان اسلام و نقش محور ما. اگر ما میگیم محور مقاومت، خب قبلا ما از کلمه جبهه مقاومت استفاده میکردیم، چرا الان میگیم محور مقاومت؟ محور مقاومت با جبهه مقاومت چه تفاوتی داره؟ ببینید، در بحث محور مقاومت ما رسیدیم به وحدت ساحات. وحدت ساحات مسئله ایه که ما بهشون میگیم که اصلا نیاز نیست که شما همتون یک مدل رو در پیش بگیرید، اما یک اتاق فکر داشته باشیم. وقتی ما دشمنمون واحده، شما در سیاست داخلیت هر سیاستی میخوای در پیش بگیری در پیش بگیر، اما وقتی ما میخوایم کنشگر بین المللی باشیم نسبت به رژیم صهیونیستی، به یک طور و یک گونه عمل بکنیم. شما نگاه بکنید، مثلا
میگم اون تاکتیک واحده یا اون جهتگیری واحده.
آره دقیقاً، شما میبینید که مثلا دریای سرخ رو سپردن به انصار الله، امپراتور دریای سرخ الان انصار الله یمن هست و عمر رشراش بندری که در جنوب رژیم صهیونیستی است کاملا سپرده شده و به خوبی داره کار خودش انجام میده. حتی اگه ما بخوایم کاری بکنیم طبیعتا با یمن هماهنگیم.
بله.
و این خودش به نظرم یک اتفاق بسیار جدیدیه تو منطقه. و نقشی که شهید امیر عبداللهیان اینجا داشت، خب یادی از این شهید بکنیم. و این که ما میگیم که شما لا تظلمون ولا تظلمون، این آیه رو هی داریم میگیم که دو کلمه جا بیفته تو انتخابات بدونیم به کی رأی بدیم، ظلم پذیر نباشد. اهل اطلاع میدونن که آقای دکتر امیر عبداللهیان که معاونت عربی آفریقایی وزارت خارجه بود و یکی از طبیعتا مهمترین معاونت هایی که حتما باید با نیروی قدس سپاه پاسداران که شد سپاه قدس ارتباط نزدیک داشته باشه، ما آن چیزی که شنیدیم و دیدیم اینها هست که آقای امیر عبداللهیان به خاطر فشاری که قدرت های خارجی میارن عزل بشه، عزل می شود. ظلم پذیری در یک دولت ببینید به چه حدی میرسه که آمریکا جرأت میکنه که دست بذاره رو معاون وزیر امور خارجه که بهترین معاونته و بگه که اینو عزل کنید تا من با شما بتونم مذاکره کنم. این پذیرش ظلمه. ببینید در این سطح، این نکته ای که آقای دکتر مشکیباف اشاره کردم بسته به تاکتیک هایی که دولت ها به کار میگیرن. ببینید بحث نرمش قهرمانانه، خب تفسیری که از نرمش قهرمانان ارائه شد تو همین اصلی قرآنی که عرض کردم، چقدر تفسیر مقام معظم رهبری و دولت وقت و دولت 11 و 12 متفاوت بود. اینها نرمش قهرمانانه رو
به
انعطاف و سازش و اینکه شما برید با کت خدا ببندید، هرچی کت خدا گفت گوش کنید، انقدر حرف کت خدا رو گوش کنید که اینا بیان. ما در یه دوری از مذاکرات داشتیم، اینا اومدن بحث، عذرخواهی میکنم از مخاطبین، بحث همجنس بازی و باز کردن دفتری در تهران و رسمیت دادن به این قضیه و بحث LGBT ها مطرح شد. ببینید تا کجا دشمن پیشروی میکنه. یاد یه جمله ای افتادم در دیدار آقای بشار اسد که اخیراً ایران اومده بود، یه جمله خیلی طلایی آقای بشار اسد گفت. بعد از اینکه حضرت آقا نکاتشون رو فرمودن، آقای بشار اسد چند تا نکته میگه. آقا میفرماید این نکته ای که آقای بشار شما گفتید خیلی نکته خوبی بود. آقا دست میذارن روی این نکته که آقای بشار شما گفتید که بحث سوریه نیست. اگر ما چند قدم به عقب بریم، دشمن چند صد قدم به جلو میاد. و این به نظرم خیلی اصل مهمیه در عرصه سیاست خارجی و این آیه‌ای که عرض کردیم خدمتتون.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحات جناب راسخی و همچنین جناب مشکیباف. برنامه ما ادامه داره، با ما باشید.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه نقد و نظر. ما داریم پیرامون بحث سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک صحبت میکنیم، با توجه به اینکه کم کم داریم نزدیک میشیم به 8 تیر ماه و در واقع مردم ما باید پای صندوق‌های رأی برن و اون کسی رو انتخاب کنن که اون فرد با شاخصهای فکری که مقام معظم رهبری در واقع دارن و شهید رئیسی رو به عنوان الگو معرفی کردن، که یکی از ابعاد شخصیتی آیت الله رئیسی همین بحث کنشی که ایشون در عرصه خارجی داشتن خیلی مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری بود و انشالله اون فرد هم مطابق همین ویژگی ها انتخاب بشه. جناب مشکی باف، یه شعاری رو ما دیدیم که در فتنه 88 داده شد، که این شعاره من میخوام ببینم از کجا برمیخیزه. شاید بعضا هنوز هم باشن افرادی که شاید این نگاه رو داشته باشن، اینکه یه دو مثلا شعار دادن که نه غزه نه لبنان. خب این شعار برای شاید بیش از مثلا 10 سال گذشته هستش، اما این تفکر چه تفکریه؟ ما الحمدلله امروز داریم دستاوردهای جبهه مقاومت رو میبینیم در منطقه، اما باز این شعاره ممکنه توسط حالا برخی دانسته یا ندانسته در فضای مجازی و شاید توسط برخی از سیاسیون هم حالا به انهای مختلف مطرح بشه. ریشه این تفکر در کجا هستش؟
بزرگترین فتنه این که بعد از مشروطه انقلاب اسلامی ایران تجربه میکنه فتنه 88. ما با فتنه چند ضلعی در سال 88 مواجهیم که داخل و خارج دست به دست هم دیگه میدن و تمام سرمایه گذاریشون رو میکنن تا بتونن خط ریل حرکت جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بدن. لازم یک بازخوانی کوتاهی با توجه به سوال شما از سال 88 بکنم تا اگر بعضی بزرگواران اون بازه زمانی چندان در ذهنشون نقش نبسته مجدد به ذهن مبارکشون مطلب برگرده.
بله،
عمده تحلیلگرها به این مطلب از آن دارن که جریان فتنه سقوطش از وقتی شروع شد که در روز قدس سال 88 شعار نغزه نلبنان دادند.
یک نقطه قوت واسه برای اونها نبوده.
به معنای واقعی کلمه این شعار باعث شد خط فرمان مسیرشون عوض بشه. این شعار رو در مقابل چه شعاری مطرح کردن؟ در مقابل شعاری که مردم با مرگ بر اسرائیل،
بله،
در میدان روز قدس وارد میدان شده بودن، شعار نقض نلبنان فقط فلات ایران یا نقض نلبنان جانم فدای ایران، این ادبیات ها رو مطرح میکردن که بعد از اینکه موج اصلی اغتشاشات خیابونی فروکش کرد، ماه رمضان شروع شد و جریان فتنه توی یک برنامه‌ریزی استراتژیک تصمیم گرفت که توی مناسبت‌های خاص ملی مذهبی برنامه‌های اعتراضی خودش رو دنبال کنه. به همین خاطر یه سرمایه گذاری کردن روی روز قدس به عنوان اولین هدفشون و شعار نغزه نلبنان جانم فدای ایران یا مثلا شعارهای از قبیل جمهوری ایرانی و اینها به این افراد القا شد. روز جمعه 27 شهریور جمعیت فراوونی که از ملت روزدار تهران توی خیابونها آمده بودن برای شرکت در راهپیمایی روز قدس، شما میبینید توی مثلا خیابون کریم خان بلوار کشاورز این شعار نغزه نلبنان و پلاکاردهای با این مضمون توی دست افراد میچرخه و سعی میکنند به هر شکلی شده شکل این جریان روز قدس رو تحت شعاع این تحولات قرار بدن. اما شعار نغزه نلبنان در واقع شعاری بود واسه تضعیف محور مقاومت. به همین خاطر شما میبینید که بعد از حضور شوم داعش توی سوریه که به اسم انقلاب دروغین پایه‌گذاری تروریسم جدید رو تو منطقه داشتند، ما قبل از اون جریان تروریسم کور رو داریم که طالبانه، پروژه طالبان به نحوی اسکات شده، شما مجدد جریان داعش رو دارید و اینها میان با الگوی نو تروریسم منطقه رو ناآرام میکنن و این شعار نغزه نلبنان تئوری سازی میشه و بعدم گسترش داده میشه. از یک طرف از حضور مستشاران ایرانی که توی منطقه برای مقابله با تروریسم رفته بودند انتقاد میشه و از اون طرف هم پیشنهاد میشه برای مقابله با این جریان ترور باید بریم سراغ دیپلماسی، ما باید با تروریسم های خونخوار مذاکره بکنیم. افراد مختلفی هم حتی ما داریم، کسایی که از فعالین سیاسی تا اساتید دانشگاه، اونها هم همین تئوری رو باز تولید میکنن که بله ما بریم به سمت اینکه بتونیم شکل جریان رو عوض کنیم. من خاطرم هست بعضی ها واسه اینکه همین محور مقاومت رو بزنن یه جمله‌ای میگفتن که مثلا یمن در اشغال داعش نیست، حرم هم نداره، هم مرز اسرائیل هم نیست که بالاخره عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران محسوب بشه.
بله،
اگر شما دارید به اونجا کمک مستشاری میکنید توی یمن، اونم توی شرایطی که کسایی مثل ترامپ دارن هی زور میزنن بگن آقا سپاه داره در امور داخلی کشورهای دیگه مداخله میکنه، شما به چه خاطر میگید ما از یمن داریم حمایت میکنیم؟ یعنی میبینید تئوریسین های همون شعار نقضن لبنان جاهایی که محور مقاومت داره چتش گسترده میشه و داره به عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل میشه و عمل ایران هم طابقا نعل به نعل برگرفته از همین اصل لا تظلمون ولا تظلمونه، یعنی کاملا مبانی و روبنا پیوند داره. اما طراحان این شعاری که سوال فرمودید دنبال اینن که در واقع اون تئوری و انگاره رو بزنند.
پس من اینطوری متوجه میشم که جامعه مشکی باف، یعنی استراتژی ما و راهبرد ما در منطقه تقویت محور مقاومت هست، اما حالا اون کسی که دشمن هست، حالا جریان غربگرا، حالا چه در بیرون از مرزها چه در داخل کشور، اینها در هر برهه‌ای از زمان، حالا دهه 80 به نوعی، اوایل دهه 90، در انتهای دهه 90، در هر حالا زمان با یک ادبیات خاصی به مقابله با این محور مقاومت میاد و برای اینکه اونو تضعیف کنه. حالا یه زمانی میگن نه غزه نه لبنان، یه زمانی حالا یه چیز دیگه میگن.
بسیار مهم این نکته شما من رو یاد باز تولید شعار نه غزه نه لبنان انداخت. میدونید این شعار یه بازی از زمان فعال شد، اما بعد برای اینکه نتونست اون موج بایسته رو ایجاد کنه از طرف تئوریسین‌ها این شعار دیگه بهش ضریبی داده نشد، گرچه بعضی از پیاده نظام بهش ضریب دادن. اما شما میبینید که باز تولید این به چه شکله. مثلا یه بازی از زمان یک موج سنگین توی فضای مجازی را افتاد که کمیته امداد امام به 300 هزار نفر از مردم در محاصره غزه افطاری داده. این باستولید همونه،
بله.
اما با یک ادبیات شیک و مجلسی تر امروزی که جذاب باشه. بعدم گفتن
آقا کنیم تو یک جنگ شناختی هستیم، همه اینا حل میشه.
بله، واقعا یک خط فرمان واحده که جبهه مقاومت باید زده بشه.
بله،
این محور مقاومت به تعبیر آقای راسخی که دیگه از فرآیند جبهه بودن گذشته، این محور مقاومت برای زده شدنش نو به نو مطلب باید تولید بشه. اما خط فرمان یه خط فرمانه. شما میبینید که وقتی این شعار نقض نلبن جانم فدای ایران رنگ خودش رو از دست میده و به جاش این شبهه کمیته امداد به 300 هزار نفر افطاری داده و اینها مطرح میشه، رئیس وقت کمیته امداد یه سخنرانی میکنه میگه بابا یکی از اتهاماتی که به کمیته امداد میزدن این بود که چرا کمیته امداد پول صدقه مردم رو به عراق و لبنان میفرسته. بعد میگه بابا به هیچ وجه. بعد ایشون میگه که ما از کشورهای درخواست کننده از ایران که تقاضا میکنند الگوی خودمون رو بهشون منتقل کنیم، ما کمک میکنیم تا اونها یک سازمان موفق خیریه داشته باشن. یعنی ما به اونها انتقال وجه نداریم، حرکت اصلی اون انتقال تجربه است و همین فرایند باعث میشه شکل معادلات رو تغییر بدیم. این رو به این خاطر عرض کردم که بدونید ما هر زمانی از اصول سیاست خارجی خودمون عقب نشینی کردیم، حمله اون طرف به مراتب سنگین تر شده.
بله.
و هر زمان به شکل درستی به این اصول عمل کردیم، اثر عمل به این اصول این شده که علاوه بر رشد داخلی، رشد میدانی و تقویت جبهه مقاومت هم آثارش دیده شده و هر زمان به اوج داره میرسه شما میبینید صدای خیلی ها بیشتر بلند میشه. این داد و فریاد خیلی ها که دیگه انتهای کارشونه گویای اینه که جبهه مقاومت مسیر رو داره درست میره.
بله، خیلی ممنونم جناب مشکی باف، در فرصت های انتهای برنامه هستیم. من میخوام یه سوال خیلی صریح رو از جناب راسخی بپرسم و پاسخ رو خیلی صریح بفرمایید. جناب راسخی، سوالم اینه که اون کاری که ما داریم در محور مقاومت و جبهه مقاومت انجام میدیم آیا هزینه هستش یا سرمایه گذاری؟ برخی از آقایونی که ممکنه وارد عرصه سیاست بشن یا وارد همین مسئله انتخابات بشن ممکنه اینطوری به جامعه القا کنن یا به مردم القا کنن که اون اتفاقی داره در جبهه مقاومت میفته فقط برای ما هزینه داره. نظر شما چیه؟
سوال به نظرم خیلی سوال مهم و خوبیه و طبیعتاً یه سوال هم کف میدانی هم مبنایی. شما اونایی که اقتصادیان و کاسبن و اینها، شما مثلا گاهی میخواید یک کارخونه رو بسازید.
بله.
وقتی این کارخونه رو میسازید زمان ساخت این کارخونه شاید 3 سال طول بکشه، یعنی 3 سال باید از جیبت خرج کنی، هیچ آورده ای هم ندارد. در نگاه کوتاه مدت این کارخونه که شما دارید میسازید سراسر ضرره، چون همش خروجیه، ورودی نداره که. بسیاری از مسائل هم همینه ها. شما الان تو این خیابون ها میاد یه دفعه میبینید مثلا از این پل سه سطح میخوان بسازن، بعد میبینید دو سال سه سال اونجا ترافیک ایجاد میشه. خب یه نگاه کوتاه مدته. در عرصه بین الملل نگاه ها باید بلند مدت باشه که شما بتونید نتیجه بگیرید و به یک موازنه برسید. من یه مثالی بزنم. ببینید آمریکایی ها، آقای اوباما اعلام کرد که ما 7 تریلیون دلار در عراق و سوریه خرج کردیم. بله. ترامپ اومد گفت 7 نیست، 8. بایدن اخیراً اشاره کرده بود 9 رقم، 9 تریلیون دلار. ما یه حساب کتاب دم دستی کردیم، دیدیم نزدیک 40 سال بودجه ایران میشه. یعنی به اندازه کل انقلاب اسلامی آمریکا حاضره در عراق و سوریه خرج کنه. که آخرش هم یه جمله میرسه، میگه که آقا من هدفم عراق و سوریه نیست، هدفم ایرانه. یکی از دوستان به شوخی میگفت که اگه با آمریکایی ارتباط دارید بهشون بگید که ما حاضریم نصفشو بگیریم، اهداف شما رو محقق کنیم. یعنی تا اینجا پیش رفته. این حجم هزینه رو شما نگاه کنید، 9 تریلیون دلار. بعدش هم شما بعد از اینکه این همه خرج کردید، نتیجه این 9 تریلیون دلارت میشه 8 و شبی، میشه دفاع الوطنی سوریه. ببینید
در واقع برنده ماجرا جبهه مقاومته.
دقیقاً شما نگاه کنید. چرا؟ چون ایران نگاه بلند مدت داره. معروف نبرد آقای جیمز ماتیس، جنرال 4 ستاره آمریکایی، بله، با از جنرال 2 ستاره ایرانی حاج قاسم سلیمانی،
بله،
که این دو جنرال پنجه در پنجه هم جنگیدن و شما ببینید چه پشتیبانی های گسترده از قابل
مقایسه
شد.
نیستن اینها.
شما حساب کن سازمان ملل بود، از بله، کل کشورهای منطقه، قطر بود، بحرین بود، عربستان بود،
تمام دنیا پشت اونه.
ببینید همه بعد تجهیزات فوق مدرن،
لوجستیک،
نیروی انسانی از کشورهای مختلف. من میخوام بگم که این یک اصل کاملا منطقی و پذیرفته شده است. شما هر جا میخواید یک آورده بلند مدتی داشته باشه، یه مدت باید هزینه کنید.
بله.
منتها ایران نکتهش اینه که در مورد این هزینه با کمترین هزینه داره پیش میبره. شما ببینید بودجه نیروهای مسلح ما در ایران چقدره، بعد تو این نیروهای مسلح شما یه قسمت دارید به نام سپاه، یه قسمت داره سپاه به نام سپاه قدس، بعد این میخواد بره توی یک کشوری، این ازلایی داره، این چقدر میشه مگه این بودجه؟ و همچین بودجه خاصی هم نیست. اصل نکتهی که اتفاق افتاد در محور مقاومت، هزینه ما انسانی بود و اینکه بر مبنای اون لا تظلمون ولا تظلمون، آیه شریف با مبارکه لا تظلمون ولا تظلمون، ما اومدیم یک کار جهانی کردیم. من میخوام اینو عرض بکنم که این آیه آیه فطریست، یعنی آیه ایه که اون کسی هم که تو آمریکاست میفهمه اینو.
بله.
اصلا نیاز نیست که شما پذیرش بکنید اسلام رو تا این آیه رو بفهمید. نتیجه چنین روی کردی خیزش و یک نهضت گسترده، اونم در دانشگاه های تاپ آمریکا، دانشگاه هاروارد و دانشگاه کولومبیا.
بله.
جز دانشگاه های یک آمریکا هستن که در جهان مطرحن، میشن مرکز خیزش بر مبنای این آیه شریفه. ببینید یک آیه شریفه که فطریست و یک رویکرد بلند مدت خیزشی رو رقم میزنه. بعد یه لحظه شما فکر کنید، کسی که خودش مسلمان نیست، کسی که دینش دین اسلام نیست، در جهان اسلام هم نیست، در قلب کفرم هست، حاضر تعلیق بشه، حاضر بازداشت بشه، اما این آیه رو عملیاتی بکنه. و این به نظرم خیلی مسئله مهم و اثرگذاریه و ما داریم دستاوردهاشو میبینیم.
بله.
و اگه ما بریم به این سمت که از جنس حاج قاسم و جنس شهید امیر عبداللهیان، یک وزیر امور خارجه و یک رئیس جمهوری که این معادلات رو خوب بفهمد و حلاجی بکنه و بتونه کار رو پیش ببره، اتفاق بیفته، طبیعتاً یک موفقیت دیگری رو شاهد خواهیم بود.
بله، بسیار خوب. جناب آقای مشکی با حدود 2 دقیقه فرصت هست، نکته هست بفرمایید.
ما اگر بتونیم یک بازخوانی از 45 سال انقلاب اسلامی داشته باشیم مبتنی بر دستاوردهای کسب شده و باز این دستاوردها رو متوازن بکنیم با میزان عملکرد به اصول سیاست خارجه، به نظر ما بهترین نقشه راه برای انتخاب رئیس جمهور آینده طراحی خواهد شد. کجاها ما به اصول سیاست خارجه عمل کردیم، چه دستاوردهایی داشته و کجا عمل نکردیم و چه دستاوردهایی داشته،
کجا فاصله گرفتیم و این همون چه ضربه‌ای خوردیم.
همون نکته رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، آقا وقتی یه جایی تو بیانیه فرموده بودن انقلاب آماده اصلاح خطاهای خیش است، بعضی‌ها تو کشور خیلی خوشحال شده بودن که بله انقلاب خطا داشته، رهبر مملکت هم پذیرفته. آقا بلافاصله بعد از اون توضیح میدن خطاهای ما وقتی بود که از شعارهای اصیل انقلاب فاصله گرفتیم.
احسنت.
ما در سیاست خارجیمون کجا پای اون شعارهای اصیل وایستادیم؟ شما میبینید این نکته که میخوام عرض کنم بسیار دقیق و حسن خطاب بحثمون باشه جناب آقای مؤمنی. ما در طول 45 سال پس از انقلاب وقتی انقلاب پیروز شد و گفتن این یک انقلاب پست مدرن، انقلاب واپسگرایانه است، چطور میتونه این انقلاب با اصول سنتی در شرایط مدرن جهانی عمل بکنه، عمدتا مورد تمسخر قرار گرفتیم. یکی از این مصاحبه‌گرها با امام مصاحبه کرده بود که شما میگید با فقه سنتی میخواهید بیاید جامعه‌ای که اقتصاد نوین داره، مدیریت نوین داره، سیاست نوین داره حکمرانی کنید، این چطور با هم قابل جمعه؟ که امام جواب درخوری داده بودن، فرموده بودن که ما معادلات دنیا رو عوض کردیم و یه تعبیر فاخری امام دارن. عرضم اینجاست بر اساس همون اصول الگوی سیاست خارجی طراحی شد. نکته بسیار حائز اهمیتش اینه این اصول بر اساس ادبیات دینی هر جا بهش عمل شد دستاورد داشتیم، یعنی در معادلات نوین امروز جهانی شکل کار رو عوض کردیم. مصداق اتمش سالای رئیسی، آیت الله رئیسی طبق مبانی اصیل انقلاب اسلامی عمل کردند بدون اینکه بخوان به انقلاب حتی ذره کم توجهی کنند، از اصول انقلاب ذره عقب نشینی کنند و همه میگن دوران طلایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. که این حالا ابعادی داره اگر فرصت شد جلسه بعد
ان شاء الله. خیلی ممنونم از جناب مشکی با و جناب راسخی که به برنامه نقد و نظر اومدن. یکی از مصداقای توصیه به حق اینه که همدیگه رو تشویق کنیم برای شرکت در انتخابات. ان شاء الله 8 تیر ماه انتخابات پرشور رو شاهدش باشیم با حضور تک تک ماها پای صندوق‌های رأی و انتخاب فرد اصل. سپاسگزارم از همراهیتون با نقد و نظر. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، در راه همه حسیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی، ایران من، منم فرزند کویت، همچو همت جهانا را شهیدان محرویت. ایران من تو ای نور و گل و شبنم، دوستت دارم تا جان در بدن دارم. ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در همه حسیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی، ایران من، منم فرزند کویت، همچو همت جهانا را شهیدان محرویت. من تو ای نور و گل و شبنم، دوستت دارم تا جان در بدن دارم، دوستت دارم تا جان در بدن دارم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش